سلام و روز بخیر نوبج صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و افم 100.5 استید. از مهمترین های این برنامه: شهر ممبئی میزبان نمایشگاه مشترک تجارتی افغانستان و هندوستان است که در آن امروز روی چگونگی سرمایه گذاری خارجی در افغانستان و تأمین امنیت آن بس می شود. ایران هشدار اخیر امریکا را غیر مسئولانه خوانده و مسابقات جام کرکت آسیا میان 6 تیم روز شنبه برگزار خواهد شد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه می شنوید. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر. عملیات تصفیوی در ولسوالی بغلان مرکزی جریان دارد. در زندان پل چرخی کابل یک شفاخانه و دو بلاک جدید ساخته می شود و در نتیجه سقوط یک معدن در پاکستان 9 معدنچی جان دادند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. عملیات تصفیوی نیروهای افغان در ولسوالی بغلان مرکزی جریان دارد. این نیروها دیروز ادعا کردند که شمار از قماندانان طالبان را در ساحه کشتند. غلام محمد بلخی، سخنگوی لوای دوم قول اردوی شاهین، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در منطقه ششکفه، در خوابیا و دنج شابونین 37 تن از افغانان به شمول مولای قدیر ولسوالی نام نهاد پل کومبی، قاری خالص قماندان مرکزی، ملای ابراهیم، قاری ظاهر، غازی ملنگ و ملا حدیفه جلال آبادی به علاقه رسیده.
آقای بلخی میگوید 12 تن دیگر از شورشیان در این عملیات زخمی شدند. طالبان مسلط تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. نیروهای کماندوی افغان به شهر سرپل رسیدند. ذبیح‌الله امانی، سخنگوی مقام ولایت سرپل، دیشب بر رادیو آزادی گفت که عملیات به زودی آغاز می شود.
خواست که به زودی یک عملیات رفتار راهندازی بکنند و هنوز هم تهدیدات امنیتی در شهر سرپل پابرجاست و چاهای نفت ولایت سرپل هم زیر تهدید بلند امنیتی قرار.
مقامات محلی سرپل روز دوشنبه گفته بودند شورشیان طالب از چندین استقامت بر شهر سرپل حمله کردند و اگر نیروهای تازه نفس نرسد این شهر ممکن سقوط کند. رئیس جمهور افغانستان سنگ تعداب یک شفاخانه و دو بلاک زندان پل چرخی را به زمین گذاشت. اشرف غنی دیروز در گردمایی که به این مناسبت در زندان پل چرخی دایر شده بود و چندین نفر از محبوسین هم در آن اشتراک داشتند گفت:
شفاخانه 50 بستری منظم برتان اعمار میشه. تعمیر اداری از خاطر عزیز افراد بر بررسی دوسیه‌تان با وقت و زمان تشریف خواهد. تعمیر سیوم از خاطر عزیز که شکایت کردین و شکایت بجاز که جایی نیست.
بلاک اداری 24 اتاق و بلاک زندانیان 265 اتاق و گنجایش 3000 زندانی را خواهد داشت. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان وضعیت زندان پل چرخی را نامناسب خوانده و گفته بود که این زندان گنجایش حدود 5000 زندانی را دارد، در حالی که در آن 11500 زندانی نگهداری می شوند. اکنون هم از منطقه و جهان. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه سقوط سقف یک معدن زغال سنگ در شمال غرب این کشور 9 معدنچی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. این رویداد دیروز در دره آدمخیل خیبر جنسی در نزدیکی سرحدات افغانستان رخ داد. علت این رویداد به صورت فوری روشن نشده. وضعیت صحی دو نفر از زخمی ها وخیم تشخیص شده است. این دومین رویداد مرگبار معدن در ظرف یک ماه در پاکستان است. در نتیجه انفجار 13 آگست در یک معدن کوئته 18 نفر جان باختند. وزیر سپورت کره جنوبی میگوید این کشور میزبانی مشترک بازی‌های المپیک تابستانی سال 2032 را و کوریای شمالی پیشنهاد خواهد کرد. دو جانگ هان دیروز در توکیو به خبرنگاران گفت این پیشنهاد برای صلح می شود. آقای هان افزود که اشتراک کوریای شمالی در بازی های المپیک زمستانی امسال در کوریای جنوبی منجر به کاهش تنش در شبه جزیره کوریا شد. وزیر سپورت کوریای جنوبی همچنان گفت برای جام جهانی فوتبال در سال 2030 میلادی نیز می خواهد پیشنهاد کند که کوریای جنوبی، کوریای شمالی، چین و ژاپن مشترکاً آن را میزبانی کنند. و رئیس جمهور آمریکا برای مجازات خارجیان که در انتخابات این کشور مداخله می کنند یک فرمان اجرایی جدید صادر کرد. این فرمان دیروز در حال امضا شد که از حکومت دونالد ترامپ به خاطر کم اهمیت دانستن تهدیدها به انتخابات آمریکا به شمول انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 که او در آن برنده شد انتقاد شده. دان کوتس رئیس استخبارات ملی آمریکا گفت این کشور هنوز شاهد شدت مداخله روسیه نبوده اما آن را بعید نمی‌داند. او به چین، کره شمالی و ایران چون تهدیدهای احتمالی دیگر اشاره کرد. جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که این فرمان جدید به وزارت‌های خارجه و خزانه آمریکا صلاحیت می‌دهد که تعزیرات مناسب را چون منجمد ساختن سرمایه‌ها، محدود ساختن دسترسی به ادارات مالی آمریکا و منع سفر وضع کند. پایان سرویس خبری. رادیو آزادی را میشنوید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه با ما میشنوید. نمایشگاه مشترک تجارتی میان افغانستان و هندوستان ادامه دارد. امروز در آن روی چگونگی سرمایه گذاری خارجی در افغانستان و تأمین امنیتان بحث خواهد شد. این که در این نمایشگاه کدام محصولات افغانستان به نمایش گذاشته شده، یک مسئول اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید
میوه خشک، میوه تازه، نباتات طبی افغانستان و بخش صنایع دستی مانند قالین و محصول جدید ما که زعفران است در هندوستان از یک شهرت بسیار خوب برخوردار است.
مسابقات جام کرکت آسیا میان 6 تیم روز شنبه برگزار می شود. این که کدام بازیکنان افغان در این مسابقات شاملند در جریان برنامه برایتان به معرفی می گیریم. گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد و در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که تهران هشدار اخیر آمریکا را غیر مسئولانه خوانده و در نیمه دوم ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
همه قسمه رو محبت مسلمانی بود که همی همسایه هایی را اقبال میکرد، اول میگرفت که چه داری چه نداری، کس گوشنه نبود در وقت میره محبت داشتن دیگه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 22 مای سنبله 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 13 مای سپتامبر سال 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید می گویم. می پردازیم به نشر مهمترین های امروز. اما طوری که پیشتر هم گفتم، مقامات افغانستان و هندوستان و همچنان اشتراک کنندگان دومین نمایشگاه تجارتی بین افغانستان و هندوستان در شهر ممبئی در گردمایی امروز روی چگونگی سرمایه گذاری در افغانستان و تأمین شرایط امنیتی برای آن بحث و گفتگو می کنند. این نمایشگاه 4 روزه که به کمک اداره انکشاف بین المللی امریکا و سهمگیری اتاق تجارت هند و تاجران افغان و هندی برگزار می شود با اشتراک هزاران نفر دیروز افتتاح شد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش دارد.
در کنار نمایشگاه سرمایه گذاری و تجارت هند و افغانستان در شهر ممبای هند، امروز درباره چگونگی سرمایه گذاری خارجی در افغانستان و تأمین امنیت آن بحث و گفتگو می شود. رئیس اجرایی افغانستان دیروز در مراسم افتتاح این نمایشگاه اشتراک کرد. عبدالله عبدالله به حاضرین وعده سپرد که برای سرمایه گذاران شرایط خوب امنیتی فراهم خواهد ساخت. فراهم ساختن یک محیط مسئولتر برای سرمایه گذاران و حفاظت از سرمایه گذاری خارجی هدف اساسی ماست و ما در این مورد جدی هستیم. ما در مرحله نهایی برنامه اولویت سکتور خصوصی خود قرار داریم. هدف ما از این برنامه این است که بازار تولیدات داخلی خود را گسترش دهیم، تولیدات خود را افزایش دهیم و کیفیت و کمیت صادرات خود را بالا ببریم. هرچند رئیس اجرایه از شرایط امنیتی به خارجان اطمینان داد، ولی گفت که متاسفانه امنیت هنوز هم یک مشکل جدی است، ولی افغانها آموختند که چگونه با شرایط سازگاری کنند تا سرمایه گذاری صورت گیرد و تجارت گسترش یابد. عبدالله عبدالله روی موقعیت جغرافی و اهمیت اقتصادی افغانستان در منطقه تأکید ورزید.
Economically, South Asia remains one of the less integrated areas.
آسیای جنوبی یک منطقه است که از لحاظ اقتصادی با هم وصل نیست. تجارت منطقه‌ای در اینجا حدود 6% بوده. تجارت میان کشورهای منطقه ضعیف است. پس ضرورت تلاش برای گسترش روابط تجارتی و سرمایه گذاری در منطقه دیده می شود. لحاظا افغانستان باید به خاطر موقعیت جیوستراتژیک اقتصادی، تجارت منطقه‌ای و پل ترانزیت و ترانسپورت برای اتصال منطقه‌ای در نظر گرفته شود و در کنار آن چون یک مرکز محرک انکشاف اقتصادی پنداشته شود. عبدالله عبدالله که ریاست کمیته اجرایوی سکتور خصوصی را نیز به عهده دارد، به فساد اداری نیز اشاره نمود و گفت که تلاش‌های جلوگیری از این مشکل پیشرفت‌هایی داشته است. اولین گردهمایی زیر عنوان گذار به سوی رفاه سال گذشته در هند برگزار شد که در آن بیش از 1000 نفر از سرمایه‌گذاران و تاجران سهم گرفتند. گزارش‌ها گفتند که در این گردهمایی تا 240 میلیون دلار تجارت صورت گرفت. شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند به رادیو آزادی گفت که مقامات افغان در کنار نمایشگاه جاری از سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در کشور خود معلومات می‌دهند.
افغانستان که انرژی او داغسی در بندون جوړونه، سړکونو جوړونه،
در بخش انرژی در افغانستان ساختن بندها و سرکها، در قسمت ترانسپورت و خط آهن، در بخش تعلیم و تربیه، همه سکتورهای اقتصادی افغانستان که در بازسازی کشور کمک کرده می توانند، هر وزیر به ارتباط آنها گزارش مشخص وزارت خود را و سرمایه گذاران پیشکش خواهد کرد.
مشخص وزارت خود مشخص سکتور خود
بر علاوه عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، همایون قیومی وزیر مالیه، مصطفی مستور وزیر اقتصاد و امان الله غالب رئیس عمومی شرکت برشنا در گردهمایی دیروز اشتراک داشتند. جانبز سفیر امریکا در افغانستان، سورش پرابو وزیر صنعت هند، شارژ دافر امریکا در هند و شمار دیگر از مقامات هندی و امریکایی و سرمایه گذاران از چندین کشور دیگر که تعداد همه به 2000 نفر میرسد در این گردهمایی اشتراک دارند. نمایشگاه سرمایه گذاری و تجارت هند و افغانستان در ممبئی تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.
شنیدید که نمایشگاه مشترک تجارتی میان افغانستان و هندوستان در شهر ممبئی هند دیروز افتتاح شد و قرار است تا شنبه ادامه یابد. در این نمایشگاه امروز روی چگونگی سرمایه گذاری در افغانستان و تامین شرایط امنیتی برای آن صحبت می شود. این که برگزاری نمایشگاه تا چی حد برای تجار افغان مؤثر واقع می شود، همکارم واصل وصال در مصاحبه از آذرخش آفزی، مسئول روابط خارجی اتاق تجارت و صنایع افغانستان پرسیده است. آقای آفزی در آغاز این گفتگو در مورد آن محصولات افغانستان که در نمایشگاه اند به نمایش گذاشته شده معلومات داده.
تولیدات افغانی مخصوصا میوه خشک، میوه تازه و همچنان نباتات طبی افغانستان و بخش صنایع دستی مانند قالین و همچنان محصول جدید ما که زعفران است در هندوستان از یک شهرت بسیار خوب برخوردار است و هدف از این نمایشگاه هم همین است که بیشتر مردم با همین تولیدات آشنا شوند.
این نمایشگاه که همه ساله در هند برگزار میشه بگوین چقدر مفید است برای بازاریابی اموال افغانی؟
بسیار مفید است. اول خو در اونجا غیر از خود هندوستانیا از بسیاری کشورهای دیگه هم اونجا در این نمایشگاه اشتراک میکنن، یک زمینه معرفی تولیدات افغانی جو فراهم میشه و تاجرای ما همراه تاجرای همتای خود از کشورهای دیگه آشنا میشن، یکی به دیگه مبادله معلومات میکنن، تبادل نظر میکنن، با در صورت علاقمندی قرارداد بسته میکنن. این بسیار مفید است. همیشه در سالهای گذشته بین 10 تا 15 میلیون دلار فروشات آنی داشتن و علاوه بر بعضی قراردادها گرفتن برای ادامه ازید طول سال بعدی.
اتاق تجارت افغانستان و تجار افغان از این نمایشگاه چقدر راضی هستند؟
اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به عنوان خانه مشترک همه متشبثین 87 سال پیشینه و سابقه کار داره و بسیار یک رابطه خوب ما با اتاقهای تجارت و صنایع منطقه و جمله با فیکی یا فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع هند و اینا زمینه خوب بر ما فراهم میکنند تا ما یک مارکتینگ خوب داشته باشیم. ولی مشکل اساسی ما این است که دولت افغانستان یک سیاست روشن و واضح در مورد انکشاف تجارت و صنایع و همچنان صادرات ندارند. متاسفانه اگر خود ما یک ابتکار کردیم و امرای خارجی ها جور آمدیم و حکومت بر ما کردن، یک گوشی کار درست میشه. در غیر از اون یک راهکار دقیق و درستی که به شکل پیوسته و دوامدار صورت دیگه نیست. مثلا در پاکستان برای صادرات خود جایزه صادرات میده، هر تاجر یک صادرات زیاد بکنه و اسعار بیاره بر ازو جایزه صادرات میده. ایران این کارو میکنه، کشورهای سی مرکزی این کارو میکنه. خب ما البته بنا به اینکه بودجه دولتی خود گدایی میکنه و IMF اجازه به ما نمیده، ولی دولت خوب میتونه برای تسهیلات دیگه فراهم بکنه.
آذرخش آفزی مسئول اتاق تجارت و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مقام ها در ولایت هرات میگویند طالبان در تلاش انتقال پایگاه های خود از ولسوالی شندن به ولسوالی اوبه این ولایت هستند. محمد آصف رحیمی ولی هرات گفته طالبان در جریان یک دهه گذشته همواره در شندن شکست خورده و اکنون میخواهند جغرافیای جنگ را در این ولایت تغییر دهند. جزئیات بیشتر این گزارش با شاپور صابر از هرات.
بدون بال افزایش ناامنیا و فعالیت‌های طالبان در ولسوالی‌های اوبی و پشتون زرغون ولایت هرات، مقامات محلی این ولایت میگن که این گروه تلاش دارد تا پایگاه خود را از ولسوالی شندن به ولسوالی اوبی در شرق شهر هرات انتقال دهند. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید گروه طالبان در شندن همواره شکست خوردند و میخواهند پایگاه جنگیشان را در این ولایت تغییر دهند.
حال ایجا فهمیدن که از او رای شندن اینا پیشتوی نمیتونن، آمدن در ایجا مردم آرام اوبی که در می سالها یک فضای آرامتر داشتن، پلیس محلیشان در مقریه های خودشان در یک جا دیگه جا بودن، یک امنیتی همون نسبی همون منطقه رو میگرفتن. اینا را آمدن همون نقاط ضعیف آمدن سر از او حمله میکنن که باش یک فضای وحشت و دهشت با وجود بیاره، کلیگه بترسن همه رو روحیش ضعیف بسازن.
دامنه درگیری های خونین میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی های پشتون زرقون و اوبی ولایت هرات گسترده تر شده است. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قمندانی امنیه ولایت هرات میگوید سه‌شنبه شب در جریان حملات گروه طالبان بر پست‌های امنیتی در ولسوالی پشتون زرقون و اوبی ولایت هرات 6 تن از نیروهای پلیس جان باختند.
10 تن از مخالفین مسلح دولت به شمول 3 تن از افراد سرشناس و یا قماندانان اونا کشته میشه و 6 تن دیگه هم شدیدن زخم برمیداره. متاسفانه در این زده خورد 6 تن از نیروهای امنیتی هم شهید شدند.
چند روز قبل شراقا الکوزه قماندان امنیه ولسوالی اوبه ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت اخیراً شماری از طالبان مسلح از ولایات بادغیس، فراو و هلمند به ولسوالی اوبه آمدند تا امنیت این ولسوالی را مختل سازند. ولسوالی اوبه در فاصله تقریباً 100 کیلومتری در شرق شهر هرات موقعیت دارد و در گذشته یک از ولسوالی‌های نسبتاً امن هرات بود. گسترش دامنه فعالیت‌های طالبان در ولسوالی‌های پشتون زرقون و اوبه ولایت هرات نگران کننده خوانده می‌شود. عبدالقادر کامل آگاه امور سیاسی در ولایت هرات تاکید می‌کند که این تهدیدها باید جدی گرفته شود و برای جلوگیری از نفوذ بیشتر طالبان در این ولسوالی عملیات گسترده نظامی راه اندازی شود.
یکی از رکورایی است که شورای امنیت ملی و حکومت وحدت ملی باید به اداره مالی ولایت هرات صلاحیت‌های بیشتر تفویض بکنه تا شورای نظامی ولایت هرات بتونه جلوی پیشروی‌های مخالفین مسلح دولت را بگیره و در راستای سرکوب مخالفین مسلح دولت و براندازی عملیات اینا دست باز داشته باشه.
در جریان یک ماه گذشته ولسوالی اوبی و ولسوالی همجوار آن پشتون زرقون شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح بوده است. با اینکه دو هفته پیش عملیات‌های تصفیه‌ای به منظور سرکوب طالبان در این ولسوالی ها راه اندازی شده بود، اما حملات طالبان بر نیروهای امنیتی در این مناطق به شدت خود باقی مانده است. هفته پیش نیز در جریان حملات طالبان 9 تن از سربازان پلیس ملی در ولسوالی اوبه ولایت هرات جان باختند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختن از جاوید نعیمی می شنوید.
چند روزنامه و نشریه غربی به حمله مرگبار سه‌شنبه در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که حملات بالای 3 مکتب و تظاهرات مردمی نشان می‌دهد که گروه داعش به صورت علنی قصد کرده تا نهادهای آموزشی و غیر نظامیان را هدف قرار دهد. در حمله انتحاری در ولسوالی مهمندره 68 تن کشته شدند و 165 تن دیگر زخم برداشتند. به نوشته نیویورک تایمز باشنده‌های این ولسوالی نزدیک با مرز پاکستان علیه یک قمندان پلیس محلی به نام بلال پادشاه به جاده‌های مهمندره برآمدند و در همین هنگام حمله رخ داد. روزنامه در ادامه نوشته که این قمندان از سوی مردم به قتل‌های خودسرانه متهم شده و باشنده‌های مهمندره خواهان برکناری و مجازات وی شدند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته است با آنکه ده‌ها تن در رویداد ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار کشته و زخمی شدند، شمار از اعتراض کننده های خشمگین به دنبال حمله مرگبار به تظاهراتشان ادامه دادند. به نوشته روزنامه نه گروه داعش و نه هم طالبان مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. وال استریت ژورنال در ادامه میگوید اعتراض کننده ها حتی پس از حمله بلال پادشاه قمندان پلیس در ولسوالی اچین را با کشتار، اخاذی و چپاولگری متهم کردند. قمندان پادشاه این اتهام ها بر خودش را رد کرده است. با استدلال روزنامه حمله سه‌شنبه در حال رخ داد که 17 سالگی جنگ آمریکا در افغانستان نزدیک می شود و ایالات متحده می خواهد با حضور نظامی و حملات هوایی طالبان را از یک سو زیر فشار قرار دهد تا به مذاکرات صلح حاضر شوند و از سوی دیگر گروه داعش یا شاخه خراسان دولت اسلامی را در افغانستان نابود کند. در 7 اکتبر امسال، یعنی پس از 25 روز از نخستین حمله آمریکا بر ضد رژیم طالبان در افغانستان 17 سال می‌گذرد. وال استریت ژورنال نوشته که با توجه به تعهد گذشته مقام‌های افغان و آمریکایی برای نابودی داعش، این گروه چندین حمله مرگبار را در هفته‌های گذشته در کابل و ننگرهار انجام داده است. در ادامه به نقل از مقام‌های افغان آمده که گفتند باور دارند که حمله روز سه‌شنبه در ولسوالی مهمندره از پیش هماهنگ شده بود. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که طالبان و داعش در جریان دو هفته گذشته بیش از 300 تن را در مناطق مختلف افغانستان کشتند که بیشتر این افراد غیر نظامیان بودند.
تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و دو برنامه هفته‌وار رادیو آزادی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را حتما بشنوید. با ما باشید. 9 8
7
انتقال کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده
ایوان سنن
دو مسئله بنیادی
آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ایران اتهامات واشنگتن کمپ پیمانان این کشور را مسئول عملات اخیر به تأسیسات دیپلماتیک امریکا در عراق دانست، غیر مسئولانه خوانده و محکوم کرد. کنسولگری امریکا در بصره و سفارت این کشور در بغداد چند روز پیش مورد حمله قرار گرفتند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه ایران ادعای اخیر واشنگتن که متحدین تهران را مسئول حملات اخیر بر دیپلماتان آمریکایی در عراق دانست، اتهامات غیر مسئولانه، تحریک‌آمیز و حیرت انگیز عنوان کرد. آژانس خبررسانی نیمه دولتی اسنا این اظهارات را دیروز از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه نقل قول کرد. امریکا روز سه‌شنبه به ایران هشدار داد که اگر به تأسیسات و افراد امریکا در عراق کدام آسیب از سوی همپیمانان و نیروهای نیابتی ایران وارد شود، تهران را مسئول قرار خواهد داد. قصر سفید در اعلامیه روز سه‌شنبه خود گفت که واکنش امریکا برای دفاع از زندگی امریکایی ها قاطعانه و سریع خواهد بود. این هشدار بعد از آن صادر شد که کنسولگری امریکا در شهر بصره به تاریخ 8 سپتامبر مورد اصابت یک راکت قرار گرفت و یک روز قبل از آن 3 مرمی هاوان در منطقه سبز بغداد جایی که سفارت امریکا قرار دارد اصابت کرد. اگرچه این دو حمله کدام تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال نداشت، ولی حمله توسط هاوان اولین حمله در نوع خود بود که بعد از چندین سال در منطقه سبز بغداد صورت گرفت. اسنا گزارش داد که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران حمایت امریکا از گروهایی که به گفته وی خشونت و افرادگرایی را توسعه و ترویج میدهند مسئول این حملات دانست. شهر بصره در جنوب عراق هفته گذشته شاهد یک موج از تظاهرات مرگبار بود. تظاهرکنندگان خشمگین در اعتراض به فساد اداری، بیکاری و نبود خدمات اساسی، ساختمان‌های دولتی و دفاتر احزاب و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را به آتش کشیدند. قابل یادآوری است که یک بخش زیاد از ثروت عواید نفت عراق از ولایت بصره تامین می شود. در این تظاهرات و ناآرامی ها کنسولگری ایران در بصره هم به آتش کشیده شد و سفیر ایران روز سه‌شنبه گذشته تعمیر جدید کنسولگری این کشور در بصره را افتتاح کرد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنیدن برنامه در امواج آزادی یاد آزادی پسپوکی را امروز از رادیو آزادی فراموش نکنین. امروز در مورد وضع امنیتی افغانستان بحث خواهد شد. اکنون هم گزارش جالب به دوستداران کرکت. رقابت‌های جام کرکت آسیا به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می‌شود. این رقابت‌ها به روز شنبه به اشتراک 6 تیم برتر در دبی آغاز خواهد شد. همکارم ستار فروغ در یک گزارش مختصر اعضای تیم افغانستان را که در این رقابت‌ها اشتراک می‌کنند به معرفی گرفته است.
رقابت‌های جام کرکت آسیا به روز شنبه 15 سپتامبر به اشتراک 6 تیم برتر در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز می‌شود. افغانستان در گروه بی با سریلانکا و بنگلادش بازی خواهد کرد. در گروه ای هند، پاکستان و هنگ کنگ با یکدیگر روبرو خواهند شد. نخستین بازی میان سریلانکا و بنگلادش برگزار خواهد شد. در سومین بازی این رقابت‌ها افغانستان و بنگلادش به مسافه هم خواهند رفت. از میان این 6 تیم صرف هنگ کنگ عضویت کامل رقابت‌های یک روزه شورای بین‌المللی کرکت را ندارد. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در این رقابت‌ها عبارتند از محمد شهزاد، جاوید احمدی، اصغر افغان، رحمت شاه، سمیع الله شینواری، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، محمد نبی، گلبدین نایب، راشد خان، مجیب الرحمن، آفتاب عالم، احسان الله جنت، سید شیرزاد، یامین احمدزی و احمد کاکر.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. عملیات تصفیوی نیروهای دولتی در ولسوالی بغلان مرکزی جریان دارد. این نیروها دیروز ادعا کردند که شمار از قماندانان طالبان را در این ولسوالی کشتند. نیروهای کماندوی افغان به شهر سله پل رسیدند و قرار است عملیات به زودی آغاز شود. در زندان پل چرخی کابل یک شفاخانه و دو بلاک جدید ساخته می شود. رئیس جمهور افغانستان سنگ تعداب این پروژه را دیروز به زمین گذاشت. مقامات پاکستانی می گویند در نتیجه سقوط سقف یک معدن زغال سنگ در شمال غرب این کشور 9 معدنچی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس جمهور امریکا برای مجازات خارجیانی که در انتخابات این کشور مداخله می کنند یک فرمان اجرایی جدید را صادر کرد و وزیر سپورت کوریای جنوبی گفته است این کشور میزبانی مشترک بازی‌های المپیک تابستانی سال 2032 را به کوریای شمالی پیشنهاد خواهد کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاست و ما جهان سپاس از همراهیتان. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نشر میشن، اما پیش از آن یک گزارش جالب داریم. شنونده های عزیز، شما امروز چی احساس میکنین؟ خوش هستین؟ استرس دارین؟ نگران هستین؟ درد دارین؟ احساستان چیست؟ مؤسسه بین المللی گالاپ در یک سروی تازه در مورد احساسات مردم در نقاط مختلف جهان نوشته که بر اساس آن افغانستان سال گذشته با 48 امتیاز در پایین فهرست کشورهای قرار داشت که مردمان احساس مثبت دارند. زرخونه منگل و جزئیات بیشتر.
گزارش سال 2018 مؤسسه گالوب که تحت عنوان احساسات جهانی منتشر شده از تجربه های روزمره مثبت یا منفی مردم بر اساس مصاحبه با 154 هزار نفر در بیش از 145 کشور جهان در سال 2017 حکایت می کند که در آن افغانستان از نگاه احساس مثبت در آخرین جایگاه قرار دارد. بر اساس این گزارش، اندکس تجربه های مثبت در 147 کشور جهان در سال 2017 نشان می دهد که حداقل 70% مردم در سراسر جهان گفتند یک روز پیش از همین مصاحبه خندیدند، لذت بردند، تفریح داشتند و با احترام با آنها برخورد شده است. ولی همین رقم نسبت به سال 2016 4 امتیاز کاهش را نشان می داد. گالوب در پاسخ به 5 سوالی که جواب بلی دریافته به هر کشور امتیاز داده است. کشور پاراگوای با 85 امتیاز در سال 2017 در صدر کشورها بوده که مردم آن روز روزمره احساس مثبت داشتند و این رقم در افغانستان 48 بوده است. پاراگوئه در سال 2015 هم در بالاترین سطح قرار داشت و افغانستان که در سال 2016 58 امتیاز داشت، سال گذشته این رقم 48 بود. حتی در یمن مردم بهتر از افغانستان احساس داشتند که 49 امتیاز داشت و مردم آن گفتند یک روز پیش از همین مصاحبه با گلوب احساس مثبت را تجربه کردند. مؤسسه گلوب در بخش احساس منفی مردم جهان دریافته که از هر 30 نفر یکی آن در روز قبل از این مصاحبه احساس خوب نداشتند. 38% گفتند تشویش داشتند. 37% گفتند استرس داشتند. و از هر 10 نفر 3 آنها گفتند جان درد بودند. از هر 5 نفر تنها یک آنها یعنی 23% مردم گفتند غمگین.